کی بسیار و فراوانی فضل و بخشش خیش که بر ما منت نهاده ای می ستاییم. ستایشی که حق تو را ادا کند و شکر شایسته تو را به جای آورد و ما را به ثوابی که پسندیده توست نزدیک سازد و موجب فراوانی احسان تو گردد. خدایا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. یاری خواستن کسی که به فضل تو امیدوار است و آرزومند بخشش توست، کسی که به قدرت تو معترف و به گفتار و کردار تو معتقد و به رفع نیازش مطمئن است. زهر آدینه شما شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 12:07 است، اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی. حاج آقا هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و تمام همکارانتون.
زنده باشید. بچه‌ها،
در این روز جمعه مشغول خدمت به مردم هستم.
سلامت باشید.
و تمام شنوندگان عزیز از ادب و احترام.
خیلی ممنونم از شما، در خدمت شما هستیم مثل همیشه با بخش بیان احکام شرعی روز و اینکه بشنویم که شما چه نکاتی رو برای امروز این برنامه آماده کردید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از رفتارهایی که در اسلام نسبت به اون توجه شده و توصیه های مطرح شده توسط پیامبر و امامان عظیم الشأنمون که درود خدا بر آنها باد، شادی کردن هست، که مصداق تجلی شادی کردن هم در خنده خودش رو نشون میده. باید بدونیم که خنده یک خصوصیت و یک رفتاری است که در وجود انسان‌ها از بدو به تولد وجود داشته، یعنی چیزی نیست که مردم اونو یاد گرفته باشند. خداوند در قرآن می فرماید که انه هو اضحک و ابکا، او خدایی است که می خنداند و می گریاند، یعنی و خنده و گریه در طبیعت و ذات و نهاد هر بشری وجود داره. خب همونطور که مستحضر هستید، خنده و از مصادیق بروز شادی در بشر هست و همیشه بشر به دنبال شادی بوده و از غم فراری است. به همین حساب می‌بینیم که در اسلام هم شاد بودن توصیه شده، هم تبسم داشتن. تبسم داشتن گاهی اوقات در یک مجلس رسمی است، ما میخواهیم در اون مجلس خودمون رو موجه نشون بدیم و متبسم میشیم، در یه فاصله زمانی مثلا یه ساعت دو ساعت میشه انجام داد. اما اینکه میبینیم پیامبر اکرم وقتی خصوصیاتشون رو تعریف میکردن میگفتن همیشه متبسم بوده. تبسم همیشگی کار هر کسی نیست، هر انسانی نمیتونه تبسم همیشگی داشته باشه مگر اینکه با خودش کار کرده باشه. در روایات داریم که باید مؤمن تبسمش در صورتش نمایان باشه، از اون طرف غمش باید در دلش مخفی باشه. یعنی این تبسم باید دیده بشه اما غمش نباید دیده بشه. اتفاقا نکته مقابلش میشه منافق. منافق برعکسه، تبسم در صورتش نیست، غم تو صورتش نشان داده میشه اما شادیهاش توی دلشه، یعنی شادیهاشو با دیگران تقسیم نمیکنه. خیلی نکته مهمیه. مؤمن شادیهاشو با دیگران تقسیم میکنه اما منافق این کارو انجام نمیده.
واقعا
آدم تأسف میخوره از این که چرا در جامعه میبینیم که تبسم کم هستش. میخوام صدای من زدید؟
فرمید، بفرمید، به خدمت شما هست.
تبسم کم هستش با اینکه توصیه زیادی شده به تبسم. حالا ببینیم کدوم خنده و تبسم در اسلام نهی شده. خب ما میبینیم که در اسلام هر خنده‌ای رو اجازه ندادن که مطرح بشه و انجام بشه. خنده‌ای که به دیگران باشه، شخصیت دیگران رو تخریب بکنه، این خنده رو اسلام نهی کرده. یک اصطلاحی هست در به اصطلاح عرف مطرح شده، اونم میگه بیایید با هم بخندیم نه به هم بخندیم. خنده به دیگران از مصادیق گناه هستش و هر کسی به دیگران بخنده کرده. متاسفانه این گناه و این حرمت شرعی من میبینم که حساسیت کمتری نسبت بهش تو جامعه وجود داره. در این ظهر آدینه خیلی احساس نیاز میکنم که در این تریبون رسمی مطرح بشه که باید مراقب باشیم هر کسی به دیگری بخندد و دیگری رو با این خنده مسخره کند، خدا گرفتار همون بلا میکنه. یا هر کسی از غم و غصه دیگران شاد بشود، خدا با همون بلا گرفتار میکنه. اگر کسی میبینه فرزند یه شخصی دچار یک مشکلی هست و از این اتفاق خوشحال بشه، خدا همون بلا رو سر خودش میاره. نیست که دنیا دار مکافات نباشه. و متاسفانه میبینیم که مسئله اون حساسیت ویژه نسبت بهش وجود نداره. ما اجازه نداریم از غم و غصه دیگران بشیم. حالا غم و غصه هر چی میتونه باشه. چند وقت پیش دیدم یه شخصی با شادی داشت تعریف میکرد که فلان کشور که سالهاست داره به کشور ما آسیب میرسونه و دشمن ما هست، مردمش آمار کشته شده های کروناشو داشت میگفت، میگفتش که با شادی که اینقدر کشته داده اونجا. و این شادی اصلا صلاح نیست، این شادی رضایت خدا نیست. حالا یه کشوری حاکمیتش داره رفتارهای نادرستی انجام میده، مردمش چه گناهی کردن که از کشته شدن مردمش به سبب کرونا ما شاد بشیم با اینقدر کشته داده؟ این شاد بودن اصلا مورد رضایت خداوند متعال نیست. البته عرض میکنم یک چیزی در جامعه ما نهادینه شده و این نهادینه شدنش به نظر من تأثیر منفی در آنچه که مورد رضایت خدا هست ایجاد میکنه. الغرض ما وقتی که میخوایم شاد باشیم اجازه نداریم از غم قصه دیگران شاد باشیم. این نکته خیلی مهمیه. اجازه نداریم از آسیبی که به دیگران وارد شده شاد بشیم و بخندیم. الان میبینید در هنر طنز برخی افراد با وارد کردن آسیب ضربه به دیگران سبب خنده اطرافیان میشن. برخی از کارتون هایی که توی تلویزیون بچه های ما میبینن و میخندن و میبینیم که مثلا به سالش عرض میکنن مثل داستان کارتون موش و گربه ای که هست تام و جری، یه بلاهایی سر اون گربه میاد کتک میخوره و از این کتک خوردنش دیگران میخندن، بچه ها میخندن. این خنده از لحاظ روانشناسی آثار منفی داره، این که ما از کتک خوردن دیگران بخندیم. یا در بعضی از آثار کمدی که در جهان هم بسیار مشهور هست میبینید که ضرب و شتم های انجام میشه و با این ضرب و شتم ها دیگران میخندن. یا توی چند دهه اخیر در سینمای خودمون هم میبینیم که برخی از آثار تولید میشه که باز ضربه زدن و آسیب خوردن به دیگری خنده به لبان بیننده ایجاد میکنه. مثلا جفت پا میندازه به یکی اون میخوره زمین، دیگران میخندن. اینا یه چیزای خیلی مهم روانشناسیه که سالهای گذشته توسط پیامبر مطرح شده و گفته مراقب باشید. اگه من توی شوخی یاد بگیرم بخندم و آسیب خوردن به دیگران، جدی هم این کار رو خواهم کرد. این هم این کار رو خواهم کرد. وقتی که یک اتفاقی واسه مملکت هم رخ بده خیلی راحت وقتی قدرت دستم باشه یک کالایی رو احتکار میکنم، یه قیمت رو چند برابر میفروشم. خب الان مثلا این کسانی که مثلا به صادرات گوجه فرنگی عمل کردند و خواستن گوجه فرنگی رو صادر کنن، خب خبرها رو شنیدید، مرزها بسته بود، گوجه ها همه خراب شد، گوجه فرنگی در بازار تهران ببینید قیمتش به کجا رسید، همینو رفتن صادر کنن. خب این حسی که آسیب رسوندن به دیگران براش دیگه مهم نباشه، خب دستش میرسه میره گوجه فرنگی زیادی رو میخره، یه دفعه بازار گوجه فرنگی خالی میشه، ببینید قیمت گوجه فرنگی از موز بیشتر میشه. خب این آسیبه. این آسیب از کجا شروع شده؟ از همون دوران کودکی که این یاد گرفته از آسیب رسیدن به دیگران بخنده، یواش یواش تو زندگیش این تأثیر رو میذاره. اینی که در اسلام شادی کردن با اینکه توصیه شده و شاد بودن با اینکه توصیه شده، اما به هر قیمتی شاد شدن خیر، به هر قیمتی شاد شدن خیر. ما در عرصه تولیدات سینمایی و تئاتر هم میبینیم که برخی از افراد آنچنان طنز فاخر، آنچنان طنزی که پشتش نکات مهم روانشناسی وجود داره، بازی میکنن، کار میکنن، تولید میکنن که واقعا این ارزشش ارزش جهانیه. برخی ها هم که خب طنزشون طنز دم دستیه و از همین راه های خیلی اصطلاح ساده واسه خندیدن دیگران استفاده میکنن، خیلی ها میخندن و اصلا متوجه نیستن چه آسیب بر روح و روان بیننده ها ایجاد میکنه. خب پس در قالب احکام شرعی اگه بخوام صحبت بکنیم، بگیم خندیدن مستحب است، گاهی اوقات بر انسان لازم است، اما به هر قیمتی نباید خندید. پیامبر اکرم در پی او مولا امیر مؤمنان همیشه متبسم بودند. نکته جالب شنوندگان بد نیست بدونم، یکی از مخالفان به قدرت رسیدن حضرت علی بعد از پیامبر وقتی که به او رسید میگفت میدونی واسه چی من دوست نداشتم تو به قدرت برسی؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفتن تو چون که تو همیشه تبسم داری. مگه حاکم باید تبسم داشته باشه؟ حاکم باید چهره اخمو داشته باشه. بعد اسم شخصی رو آورد گفت مثل این باید باشه که وقتی از کنار قرار باشن زهرشون بتره، که معروف بود که شلاقی به دست اوست از شمشیر بران خطرناک تره. باید اینطوری حکومت کرد. میبینید نگاه ها چگونه است، چقدر تناقض وجود داره، هم از زمان پیامبر و تا الان این تناقض ها وجود داره. ما باید یواش یواش یاد بگیریم که پیامبرگونه زندگی بکنیم، آنچه که خدا در مصلحت ما دیده عمل بکنیم. این اتفاق سبب میشه که یواش یواش جامعه رو به رشد و تعالی بره. روانشناسان بررسی کردن، دیدن که بله، خنده باعث میشه که انسان کمتر دردی رو احساس بکنه، یا خنده باعث میشه که انسان برخی از مشکلات رو راحت‌تر تحمل کنه، یا خنده باعث میشه که دیگران یک شادی در وجودشون قرار میگیره. امیر مؤمنان به کسی که از بصره آمده بود به کوفه توصیه کرد، یادتون باشه شما میتونید با چهره خندانتان به دیگران شادی بدهید. شاید پول نداشته باشید، موقعیت نداشته باشید دیگران کمک کنید، اما با چهره خندانتون به دیگران کمک بکنید. یعنی در واقع خندیدن و تبسم کردن نوعی صدقه است، نوعی خیراته. یعنی انسان وقتی از صبح تا شب چند نفر رو میبینه باهاشون تبسم داره، داره بهشون خیر میرسونه. واسه این دیدگاه هنوز در جامعه ما مطرح نمیشه، اما متاسفانه مورد غفلت گویندگان و سخنرانان هم هستش. از نظر حقیر این که باید به طور جدی نسبت به این مسئله کار بشه. انشاءالله خداوند متعال بتونه کمک کنه به ما که ما بتونیم در این امر مهم موفق باشیم. انشاءالله همیشه لبتون خندون، لب شنوندگان عزیز ما خندان باشه و از غمها دلشون دور باشد.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی. باز هم از نگاهی نو و از بعدی دیگر به موضوعی پرداختید که حتما برای همه ما و شنوندگان رادیو تهران مفید و کاربردی خواهد بود، مثل همیشه نکاتی که شما بیان کردید. ممنونم از شما. سلامت باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
عاقبت بخیر باشید، خدا حافظ شما.
زهرا دینتون بخیر. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 12 و 24 دقیقه است. همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 12:25. در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم که در سال روز میلاد مسعود حضرت عبدالعظیم حسنی ما امروز سری خواهیم زد به شهر ری و به مناسبت این میلاد مسعود و پر خیر و برکت ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی ابراهیمی، امام جمعه موقت شهر ری. حاج آقای ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، تبریک ما رو پذیرا باشید.
علیکم السلام و رحمه، بنده هم تبریک به خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیزتون دارم، انشاءالله بر شما هم مبارک باشه.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از شما. در خدمت شما هستیم و این سوال سوالی است که از همه عزیزان در این بخش ما میپرسیم. اگر امروز در شهر ری نماز جمعه به امامت حضرت عالی اگر برگزار و اقامه میشد، شما چه نکاتی رو برای نمازگزاران آماده کرده بودید و در نظر داشتید؟ ما آماده شنیدن هستیم، بفرمایید.
باید که عرض کنم با کمال تأسف به علت اینکه محروم شدیم ما از برگزاری نماز جمعه به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس منحوس.
بله.
امروز که روز میلاد این سید بزرگوار هست، باید بگیم جان به قربان تو ای سید پاکیزه سرشت، شهر ری از تو بهشت است، بهشت است، بهشت. و تبریک عرض کنم به خدمت همه شنوندگان خوب عزیز ولادت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو، و تبریک هم عرض بکنم به مناسبت آغاز هفته بسیج که امیدواریم انشالله کشور ما، ملت ما و منطقه به یمن این ایام مبارک و به یمن تلاش ها و مجاهدت های بسیجیان جان مرکف انشالله پیوسته در اشاعه فرهنگ ناب اهل بیت همه موفق باشیم. من لازم میدونم که در آغاز اجازه بدید که یک اشاره کنم به خلاصه کوتاهی از زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی که با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام نسلشون متصل میشد و نام پدرش عبدالله، نام مادر آمنه، کنیه او هم ابوالقاسم و سن مبارک و شریفشون 79 سال بوده که دارای دو فرزند، یک پسر و یک دختر. فرزند پسرشون محمد بود و دخترشون ام سلمه که نسل حضرت عبدالعظیم هم از ناحیه ام سلمه توسعه پیدا کرد. محمد پسر حضرت عبدالعظیم صاحب فرزند نشد. تمام صاحبان حدیث و راویان حدیث و مورخین درباره حضرت عبدالعظیم حسنی نوشتن که کان انهو کان عابدن ورعن مرویا، بسیار انسان عابد و پاکیزه سرشت، اهل پرهیز. و صاحب ابن عباد در رساله کوتاه خودش در شرح احوالات حضرت عبدالعظیم حسنی اینجور میگه که خیلی مهمه: زو ورعن و دین، صاحب ورع بود، اهل دیانت بود، عابدون معروفون بالامانه، یک انسانی بود که معروف بود، عابد بنده و معروف به امانتداری و صدق اللهجه، بسیار آدم سریع اللهجه بود، عالمون به امور دین، قائلون به توحید و العدل، کثیر الحدیث و الروایه، بسیار روایت زیاد از حضرت عبدالعظیم علیه السلام نقل شده که ما درباره حضرت عبدالعظیم حسنی و زندگی او باید عرض بکنیم که خب ایشون از اصحاب سه امام بود، بعضی نقل کردن چهار امام، امام هشتم و امام نهم و دهم، که بعضی نقل کردن که امام عسکری علیه السلام رو هم درک کرده بوده. بسیار آدم ولایی، ولایت مدار، و از اونجا که به اهل بیت عشق و علاقه فراوانی داشت و خودش رو وقف کرده بود برای خدمت به اهل بیت، شنیدید که او به دستور امام هادی علیه السلام لباس مبدل می پوشید در قالب لباس پستچی ها، اونهایی که نامه بر بودن، از مدینه به خراسان رفت و آمد می کرد و خدمت امام هشتم زیاد می آمد، و به خاطر همین که در این مسیر رفت و آمد که داشت با مردم انقلابی شهرستان ری آشنا شد، چون در اون زمان چند نقطه از ایران اون روز مرکز تشیع بود که شهرستان ری و شهرستان گرگان و جرجان قدیم یکی از اون مهمترین مراکزی بود که پایگاه شیعه بود، و بر شهید بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسنی که من عرض کردم شهید، حالا همینجا بگم در کتاب روح و ریحان دارد که دفن عبدالعظیم حیان ما امن الطالبین، یعنی حضرت عبدالعظیم رو با یه عده‌ای از اونهایی که با او بودن و با او همراه بودن و دوست بودن اینها رو زنده به گورشون کردن. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی در یک جمله‌ای داره در کتاب زندگانی حضرت عبدالعظیم که نوشته آقای شیخ محمد رازی هست، مرحوم آقای نجفی اونجا به صورت جدی دارد که ایشون رو با زهر شهید کردن. عرضم این است که حضرت عبدالعظیم حسنی اومد در ری ساکن شد، و وقتی که در ری ساکن شد پایگاه شیعه و پایگاه نشر معارف و فرهنگ اهل بیت پیغمبر بود. یه نکته ای رو به نظرم اینجا لازمه که حالا با توجه به این که خب زیارت حضرت عبدالعظیم از جمله امامزادگان واجب و تعظیمی است که بسیار سفارش شده، امام هشتم حضرت رضا در یک نقلی است که دارد که فرمود من زاره او وجبت له الجنه، هر کسی که حضرت عبدالعظیم رو زیارت کنه بهشت برش واجب میشه، و خود امام هادی علیه السلام در یک روایتی دارد که من زاره قبره او وجبت له الجنه، هر کسی که قبر او رو زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. خب یه روایت معروفی هم هست که شخصی آمد خدمت امام هادی علیه السلام، وقتی به محضر حضرت رسید حضرت فقال اين كنت، شما کجا بودید؟ فقلت زرت الحسين عليه الصلاه والسلام، کربلا بودم ابن رسول الله، به زیارت امام حسین رفته بودم. قال عليه السلام اما انك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين عليه الصلاه والسلام بكربلا. امام هادی بهشون فرموده باشد که خب تو که از کربلا داری میای، چطور وای بر تو وقتی که در کنار قبر حضرت عبدالعظیم حسنی هستی به زیارت حضرت عبدالعظیم که بری مثل اینکه زیارت کردی امام حسین رو در کربلا. خب تو زیارتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی هم که یک زیارتنامه مأثوره هست، یعنی از ناحیه ائمه این زیارت نقل شده، اونجا هم داره که یا من ثواب و زیارتهی که زیارت سید الشهداء یرتجا، یعنی آرزوی ما اینه که هر کی میاد شما رو زیارت میکنه مثل این که امام حسین رو زیارت کرده. من یه نکته ای که حالا باید عرض بکنم که این سوال تو ذهن مبارک شنوندگان باشه که چرا باید زیارت قبر حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا رو داشته باشه؟ این چراییش رو تو ذهنتون باشه، من جوابش رو عرض میکنم خدمتتون بعد از ذکر این نکته که اساساً ما این امامزادگانی که در کشورمون داریم و خب زیادم هستن که اینا از نسل اهل بیت بودن، اینا در کشور ما به قطب فرهنگی تبدیل شدن و تبدیل شده بودن در زمان حضورشون و بعد از مرگشون هم مقبره و مدفنشون عنوان زیارتگاه، عنوان محلی که مورد تبرک و تیمم شیعیان بوده زیاد